أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه از این جهان، تبریک و تهنیت عرض می کنم حلول ماه مبارک رجب رو و اعیاد این ماه، بالاخص میلاد حضرت امام هادی علیه السلام رو، به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه و همچنین خدمت شما بزرگواران. انشالله که بتوانیم از این ماه بهترین توشه و بهره برداری رو ببریم. در خدمت شما هستم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های کتابخانه، ویژه معرفی آثار معاصر و مکتوب مذهبی و دینی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امروز هم چون برنامه های گذشته کتابی رو خدمت شما معرفی میکنیم و استفاده میکنیم از نظرات کارشناسی که در خدمتشون هستیم. ابتدا من گزیده ای از طبق روال گزیده ای از زندگی نامه نویسنده کتاب رو خدمت شما عرض میکنم و انشالله استفاده میکنیم از محضرشون. ایشان در سال 1313 متولد شدند. فراگیری دروس حوزوی را از سال 1328 شمسی آغاز نمودند. در سال 1329 در مدرسه علمیه نمازی خوی از محضر اساتیدشان دروس ادبیات را فرا گرفتند. در سال 1332 به مدرسه حجتی قم وارد شدند. پس از فراگیری دروس سطح و همزمان با ورود به مقطع درس خارج، همراه با مطالعات فقهی اصولی از مباحث معارفی مرحوم آیت الله شیخ محمد باقر ملکی میانجی بهرمند می شدند. در درس خارج از دروس آیات عظام، بروجردی، شیخ محمد مجاهدی، گلپایگانی، مرعشی، سلطانی و شریعت مداری استفاده نمودند. آشنایی و علاقه ایشان به عرصه امامت پژوهی در جوانی با کتاب ارزشمند القدیر حاصل شد. هنگامی که آیت الله مرعشی ملحقات را به کتاب احقاق الحق می افزود، ایشان در حدود 4 سال در گروه پژوهشی موسوعه ملحقات احقاق الحق مشغول به فعالیت علمی بودند. به هدف بهره‌وری صحیح و دستیابی سریع به مطالب دائره المعارف احقاق الحق، شروع به تألیف فهرست موضوعی کتاب ملحقات احقاق الحق نمودند که اثری بسیار ارزنده برای استفاده پژوهشگران عرصه امامت محسوب می‌گردد. مرحوم آیت الله مرعشی با رؤیت کتاب فهرست موضوعی ملحقات احقاق الحق تمجید فراوانی از این اثر نموده و به جهت تسلطی که بر روایات در ایشان می‌دیدند اجازه نقل روایتی برای ایشان نگاشتند. ایشان با محققان عرصه امامت همچون مرحوم علامه امینی، مرحوم آسد عبدالعزیز طباطبایی، مرحوم آسد کاظم قزوینی و غیره که راهگشای مسیر علمی ایشان بودند آشنا شدند. از دیگر فعالیت‌های ایشان همکاری در تحقیق موسوعه احادیث امام صادق علیه السلام، تألیف کتاب نگاهی به اسلام به زبان آذری، تألیف مقالات علمی متعدد در زمینه اعتبارسنجی احادیث و تاریخ حدیث نگاری عامه و غیره می باشد. اثر اخیر ایشان بر اساس یادداشت برداری های آن سالهای متمادی تدوین و با نام اعتبارسنجی منبع حدیثی عامه در دسترس علاقمندان قرار گرفت. جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ مرتضی فرجپور که البته به دلیل کسالتی که برای ایشون حاصل شده، ما امروز در خدمت فرزند گرامیشون جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ حامد فرجپور هستیم. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، عرض تبریک دارم، بفرمایید.
علیکم السلام، خیلی ممنونم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم و مجموعه عوامل و دستندرکارانی که زحمت میکشن. عرض تبریک دارم به مناسبت حلول ایام ماه مبارک رجب و سال روز ولادت امام محمد باقر علیه السلام. اولا محضر حضرت بقیت الله امام زمان علیه السلام که ولی دوران و امام زمانمون هستند و همچنین خدمت شما و بینندگان محترم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم، خیلی لطف فرمودید. انشالله که خداوند به حاج آقای ابوی هم صحت و سلامت و عافیت عنایت بفرماید. خب من سؤال رو من باب مقدمه این چنین آغاز کنم که پیامبر عظیم الشأن خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یک میراث ماندگاری رو برای ما بر جای گذاشتند. ما اول می‌خوایم ببینیم که پس از ایشان چه اتفاقی حاصل شد، این میراث ماندگار چه شد، چه برخوردی با این میراث انجام شد و آیا تفاوتی میان برخورد ما شیعیان به عنوان شیعیان و برخورد عامه هم وجود داشت یا خیر؟ بفرمایید.
عرضم به حضورتون ماجرای میراث داری آنچه که پیغمبر اکرم به عنوان امانت در بین مردم گذاشتند ماجرای بسیار مفصلی است، از جهاتی ماجرای بسیار غم‌انگیز و دردناک و از جهاتی هم آنهایی که زحمت کشیدند در این میراثداری از اون دیدگاه و از اون روی کرد جای خوشحالی هست که اون فرمایشات امروز به دست ما رسیده. اما اونچه که بخوام از این میراث عرض کنم خدمت شما، پیغمبر اکرم در طول مدت عمر شریفشون بارها و بارها به افراد مختلف تذکر می‌دادند که آنچه که من برای شما بیان می‌کنم اینها رو مکتوب کنید. بله. فردی از اصحاب پیغمبر اکرم نزد اون حضرت اومد و اجازه گرفت از حضرت که آقا شما اجازه میدین من کلام شما رو، فرمایش شما رو مکتوب کنم؟ حضرت به او امر کردن، فرمودن بلکه من به تو دستور میدم که این کار رو انجام بده. قید العلم بالکتابه.
بله.
اگر میخوای این میراث ماندگار باشه باید او رو مکتوب کنی، چرا که در طول زمان حافظه انسان آهسته آهسته بسیاری از مطالب رو از دست میده و فراموش میکنه. لذا از روز اول اون کسی که اصرار بسیاری داشتن بر نگاشتن میراث علمی خود پیغمبر اکرم بودن. حتی در زمان پیغمبر اکرم بعضی از افراد و گروه ها نسبت به کسانی که میراث رو می نگاشتند از اینها ایراد می گرفتن و سوال می کردن که چرا شما هر آنچه که پیغمبر می گوید می نویسید؟ این مطلب به گوش پیغمبر اکرم رسید، حضرت مردم رو فرا خواندند در شهر مدینه و وقتی اونها جمع شدن حضرت گوشزد کردن که هر آنچه که از دهان من خارج میشه همه اینها حقه، همه اینها رو دستور میدم به شما که همه اینها رو بنویسید و همه اینها رو بنگارید و نگه دارید. روایات مختلفی از پیغمبر اکرم حتی در نزد اهل سنت وجود داره مبنی بر این که پیغمبر اکرم از هر فرصتی استفاده می‌کردند برای اینکه مردم رو تشویق به علم بکنن، تشویق به دانستن، تشویق به آگاهی، تشویق به شناخت بکنن و یکی از لوازم این شناخت کتابت، نگارش، حفظ، یادگیری و انتقال این میراث به نسل‌های بعدی بود. در روایتی هست که پیغمبر اکرم می‌فرمایند نظر الله عبدا سمع مقالتی فوآها ثم اداها لمن لم يسمعها. خدا خیر بده به اون بنده ای از بندگان خدا که کلمات من رو که از دهان من خارج میشه اینها رو حفظ کنه، نگهداری کنه.
بله.
بعدها این کلمات من رو برای دیگرانی که کلام من رو نشنیدن به اونها ابلاغ کنه و برسونه. این که عرض کردم، این روایت که عرض کردم در منابع متعدد از کتب اهل سنت هست. در روایات منابع شیعه هم در منابع متعدد این جمله با لسانها و الفاظ متعدد از پیغمبر اکرم نقل شده. یه نمونه بسیار معروف و مشهورش که برای ما شیعیان آشناتره فرمایش پیغمبر اکرم در روز عید قدیره.
بله.
وقتی پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین علیه السلام رو در مقابل اون جمعیت معرفی کردند و فرمودند من کنت مولاه فعلی و مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من آداه و انصر من نصره و خذل من خذله، پیام ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو که ابلاغ کردن، اونجا به مردم فرمودند که مردم آگاه باشید، فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. این کلامی که من گفتم رو هر کدوم از شما، هر پدری به فرزندانش و هر حاضری در این مجلس به غائبان تا روز قیامت ابلاغ کنه.
درسته.
این پیام یک نمونه است که پیام ولایت رو پیغمبر اکرم اینجور با تأکید می‌فرمایند که همه ما بیاموزیم و به دیگران یاد بدهیم، منتقل کنیم. حتی در فرمایشات دیگری، باز حالا این که عرض کردم در خطبه معروف غدیریه پیغمبر اکرم بود، باز در منابع دیگری، حتی در میان اهل سنت، پیغمبر اکرم گویی می‌دانند که بعد از خودشان چه اتفاقی خواهد افتاد و چه رفتاری با میراث اون حضرت خواهد شد، از پیش خبر میدن حضرت که من میبینم افرادی رو که بر جایگاه من پیغمبر تکیه میزنن، وقتی حدیثی از احادیث من بر اونها خونده میشه، اینها مقاومت میکنن در مقابل حدیث من، و پاسخشون اینه که حدیث رو کنار بگذارید،
کتاب خدا
و فقط قرآن برای ما کافیه، بیننا و بینکم کتاب الله. نگاه کنید ببینید، پیغمبر میفرماد بیان اونها این خواهد بود،
استدلالشون، توجیهشون
این خواهد بود. نگاه کنید ببینید، هر چه در قرآن حلاله شما حکم به حلال بودنش بکنید، هر چه در قرآن حرامه شما حکم به حرام بودنش بکنید، و ما بی‌نیاز از حدیث هستیم. اینجا پیغمبر اکرم می‌فرمایند الا آگاه باشید، و انما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، هر چه که من پیغمبر حرام می‌کنم مانند آنی است که خدای متعال حرام کرده.
بله.
یعنی من مبین قرآن، مفسر قرآن، شارح قرآن، بیان کننده قرآن برای شما هستم.
دقیقاً. ما ينطق عن الهوى.
احسنتم. این آیه که فرمودین بسیار زیبا، یه آیه‌ای در قرآن کریم هست برای اونها که گاهی، شاید شما هم شنیده باشین، وقتی شما مطلبی رو از روایات بیان می‌کنین، بعضن سوال می‌کنن که آقا این مطلبی که شما فرمودین در کجای قرآن آمده؟
بله.
این به دلیل ناآشنایی با خود قرآنه. قرآن کریم در جاهای متعدد، در آیه‌های مختلف، از جمله در آیه 44 سوره نحل می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خداوند متعال در این آیه بیان می‌کند که این قرآن رو، یا رسول الله، این قرآن رو ما به سوی تو نازل کردیم، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. یا رسول الله، ما این قرآن رو اولا به سوی تو نازل کردیم تا تو برای مردم تبیین کنی، توضیح بدهی، شرح بدهی، تفسیر بکنی آنچرا که نازل شده. این آیه قرآن به صراحت در مقام بیان اینه که در بسیاری از آیات قرآن ما نیاز به تفسیر پیغمبر اکرم داریم.
قطعا.
یعنی آیه باید در کنار روایت باشه، لذا پیغمبر اکرم در جاهای متعددی روایت شریف ثقلین رو برای مردم بیان کردن.
بله.
پیغمبر فرمودن کتاب خدا و اهل بیت من در کنار هم شما رو نجات میدن، و این هر دو در روز قیامت بر من پیغمبر وارد خواهند شد. اگر کسی این هر دو را تبعیت کند، نجات خواهد یافت.
بله.
بنابراین این گفته و این نظریه که امروز با عنوان نظریه قرآن بسندگی به اون اشاره میشه،
بله،
با خود قرآن سازگاری نداره.
بله.
در لحظات احتضار پیغمبر اکرم این جمله از زبان خلیفه دوم صادر شد که گفت حسبنا کتاب الله.
درسته.
در لحظاتی که پیغمبر اکرم درخواست کردند که برای من قلمی بیارید، کاغذی بیارید، وصیتی بنویسم که بعد از من گمراه نشید، از همون لحظه شروع شد مخالفت با کتابت حدیث. بلکه در زمان عمر مبارک پیغمبر اکرم که اشاره کردم هم این مخالفت با کتابت بود، اما در این لحظه احتضار پیغمبر جوری ظهور و بروز کرد.
آشکار.
تمام منابع شیعه و سنی به این مطلب اشاره کردن. بله. با دلائل، با اسناد مختلف در منابع مختلف ذکر شده که خلیفه دوم مانع نگاشتن این وصیت پیغمبر اکرم شد.
ضمن اینکه همه چیز هم همه احکام حداقل میتونیم بگیم در قرآن کریم که نیومده.
آفرین بر شما. عرض اینه که مؤید فرمایش حضرت عالی، ما یک سری از آیات رو داریم در قرآن به اسم آیات الاحکام.
بله.
آیات الاحکام برای ما اصل و اساس بسیاری از دستورات فقهی رو بیان کرد.
درسته.
مثل اینکه خداوند متعال به ما امر کرده نماز به جا بیارید،
اقیم الصلاة،
بله، روزه بگیرید، به حج برید. اما میدونیم که این دستوراتی که در مورد کیفیت برگزاری این نماز و روزه و حج به عهده ما مسلمان ها هست، هیچ کدوم اینها در قرآن بیان نشده. لذا مردم وقتی این آیات نازل میشد رجوع میکردن به پیغمبر اکرم که یا رسول الله، آیه بر شما نازل شده، شما قرائت کردین، بر ما نماز واجب شده، چگونه باید نماز بخوانیم؟ پیغمبر اکرم به عنوان شارح، مبین و مفسر قرآن نماز رو به اونها آموزش دادن، فرمودن این کاری که من انجام دادم، صلوا کما رأیتمونی اصلی، ببینید من چگونه نماز خواندم، شما هم این گونه نماز بخوانید. پس این آیات مثل آیات الاحکام نیاز به مبین الهی داره. پیغمبر اکرم مبین قرآن هستن. آیاتی مثل حروف مقطعه، خب میدونین که نظریه پردازان از مفسرین شیعه اهل سنت خیلی تلاش کردن که به عمق آیات سوره هایی که با حروف مقطعه آغاز میشه اون حروف رو بخوان تفسیر کنن، موفق نشدن، به نظر روشنی نرسیدن. بنابراین این مطلب اولا بدون نیاز به مراجعه به حدیث و سنت، ما از خود قرآن این رو روشن کردیم که آیه 44 سوره نحل می‌فرماید که قرآن نیاز به حدیث داره، نیاز به روایات داره، نیاز به بیان‌های پیغمبر اکرم داره. بعد از پیغمبر اکرم خب روشن است که طبق روایات این مقام و این جایگاه به اهل بیت اون حضرت رسیده.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم، مقدمه بسیار مفیدی بود. اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به کتابی که نگاشته شده توسط جناب والد گرامی. من ابتدا معرفی میکنم کتاب رو، پشت جلد کتاب رو خدمت بینندگان عزیز میخونم و سپس خود کتاب رو معرفی میکنیم. میراث حدیثی عامه به علل گوناگون دارای انواع مختلف آسیب ها گردید. مهمترین علت دوری از منبع شناخت معارف دین، یعنی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و آویختن به خلفایی دور از علم و عصمت و استفای الهی بود. به همین دلیل ممانعت از نقل و کتابت حدیث خسرانی عظیم برای میراث آنان پدید آورد، به گونه این که تدوین کتب حدیثی ایشان در زمانی صورت گرفت که فاصله زمانی آن از تنها معصوم مقبولشان یعنی پیامبر اکرم نیازمند اتصال چندین واسطه گردید. از سوی دیگر برای آنکه بتوانند جایگاه خلیفه را حفظ نمایند، چاره ای جز دوری از معارف واقعی دین، فضائل و جایگاه عظیم اهل بیت علیهم السلام نداشتند. لذا جعل و تحریف را پیشه خود نمودند و هر آن کس که در این راه کوشاتر بود بر وساقتش تأکید کرده و هر شخصی از این وادی دور می شد او را ضعیف می خواندند. نتیجه این همه چنین شد که در توحید و دیگر عقاید و نیز در اخلاق و احکام به بیراهه رفتند و از مسیر حق و حقیقت به کلی دور گشتند. کتاب اعتبارسنجی منابع حدیثی عامه نگاشته جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مرتضی فرجپور که توسط مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام منتشر شده. خب جناب استاد بفرمایید در مورد این کتاب. اولا اینکه جناب استاد رفتن سراغ منابع حدیثی عامه، جالب اینجاست که مثلا با اینکه ایشان از علمای شیعه هستن رفتن سراغ منابع حدیث، چه هدفی واقعا داشتن، چه نیازی رو فکر میکردن وجود داره که رفتن اعتبار سنجی منابع عامه رو بکنن؟
احسنتم، سوال بسیار خوبی رو اشاره فرمودین. ببینین، ماجرای این که من بعد از این سالها به عنوان یک مسلمان میخوام از پیغمبر اکرم تبعیت کنم و راه صحیحی رو که اون حضرت معرفی کردن بشناسم، معمولا از راه ادله کلامی مورد گفتگو قرار میگیره. میدونین که علماء شیعه و اهل سنت برای اینکه منهج و روش خودشون رو و جانشین بعد از پیغمبر اکرم رو معرفی کنن، کتابهای فراوانی تألیف کردن. در اون کتابها ادله کلامی خودشون رو برای اثبات حقانیت جانشین مد نظر خودشون بیان کردن.
بله.
یعنی یکی از راههای اثبات مسیر صحیح بعد از پیغمبر اکرم ورود به عرصه علم کلام و اثبات حقانیت فرد مورد نظر برای جانشینی پیغمبر اکرم هست.
بله.
اما یک روش دیگه ای هم که بلکه میشه گفت این روش مقدم بر روش کلامی است. ببینید شما در روش کلامی بسیاری از مواقع علاوه بر آیات قرآن میایین از احادیث استفاده میکنین.
بله.
برای اینکه بگوین فرد مورد نظر من جانشین بر حق پیغمبر اکرمه.
بله.
اما این منابع حدیثی تا چه حد مورد اعتماد هستند؟ آیا بعد از گذشت 1400 سال از شروع تاریخ اسلام و این همه وقایعی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، ما میتونیم به هر منبع حدیثی که مدعی نمایانگر بودن نسبت به فرمایشات پیغمبر اکرم اعتماد بکنیم؟ طبیعتاً اینجا نیاز به بررسی هست. فرد عاقل و آگاه امروز اگر بخواد اون راه و منهج صحیح رو پیدا کنه، بدونه به چه کتابی اعتماد کنه، به چه منبعی اعتماد بکنه، بر اساس چه حدیثی راه بعد از پیغمبر اکرم رو پیدا بکنه، چاره ای نداره از اینکه اعتبار این منابع رو مورد بررسی قرار بده. خب ما به عنوان شیعه یقیناً کار صحیح اینه که منابع مورد نظر شیعیان رو هم بشناسیم.
بله.
به اونها معرفت پیدا بکنیم، تاریخ حدیث شیعه رو و اعتبار منابع حدیثی شیعه رو مورد بررسی قرار بدیم. اما همونطوری که میدونین یکی از زحماتی که علماء شیعه در طول تاریخ دائما کشیدن و این برگرفته از روش خود ائمه علیهم السلام اینه که ادله طرف مقابل رو هم روایاتی و حتی استفاده هایی از آیاتی رو که او انجام میده مورد بررسی قرار میدن. میدونیم که مثلا خدمت امام رضا علیه السلام در مناظراتی که در دربار مأمون حضرت داشتن و در اون مناظرات اهل سنت تلاش می‌کردن حقانیت خودشون رو در گفتگو با امام رضا علیه السلام ثابت کنن، از احادیث بسیاری استفاده کردن.
بله.
بعضی از اون احادیث رو که در مقابل امام رضا علیه السلام می‌خوندن، حضرت شروع می‌کردن به نقد اعتبار احادیثی که اونها دارن بیان میکنن و ازش استفاده میکنن. همین روش بررسی اعتبار احادیث در علماء شیعه هم وجود داشته دائما در طول تاریخ. بنابراین از جهتی میتونیم بگیم بررسی منابع حدیثی اهل سنت و اعتبار اون منابع و احادیثشون یک پله پیش از بحث کلامیه. اولا بررسی کنیم ببینیم این منابعی که اونها بهش استناد میکنن در چه درجه ای از اعتبار واقع شده، بعد اون وقت وارد مرحله کلام بشیم. از این رو در بسیاری از اوقات اگر کسی اعتبار اون منابع براش ثابت نشد،
بله،
هیچ وقت دیگه به مرحله بعد پله بحث کلامی نمیرسه. یعنی ما اگر نشان دادیم که تلاش مؤلف در این کتاب بر این بوده که اثبات بکنه به صورت کلی فضای حدیث نگاری عامه دچار ضعف‌ها و مشکلات بسیاری است و از این ضعف‌ها و مشکلات به قدری رنجور و ضعیف شده که قابلیت اعتماد به صورت کلی برای این منابع امروز وجود نداره. یعنی حتی اگر بنده و حضرت عالی به عنوان کسانی که خارج از تعبد و نگاه دینی بیاییم سراغ منابع حدیثی و تاریخی اهل سنت،
بله،
در محورهای متعدد و ذیل عناوین متعددی خواهیم دید که اتفاقاتی بر سر میراث پیغمبر اکرم در منهج اهل سنت افتاده که قابلیت اعتماد رو سلب میکنه. یعنی یک آدم پژوهشگر، یک پژوهشگر منصف میبینه که نمیتونه دیگه به این چنین افرادی، به این چنین منابعی اعتماد کنه و راه حق و مسیر صحیح زندگیش رو از اینجا اخذ کنه و دریافت کنه.
بله.
از این رو مؤلف اینجا وارد شدن در این کتاب و بعد از یک مقدمه در 4 فصل، یعنی 4 بخش اصلی که هر بخش تقسیم میشه به فصول متعدد، وارد شدن و اون عرضم به حضورتون عناوین کلی در عدم اعتبار میراث حدیثی عامه رو بیان کردن.
احسنتم. که حالا ما خواهیم پرداخت به محتوای کتاب، انشالله بررسی خواهیم کرد. پس در حقیقت ایشان یک چارچوب کامل، نگاه کاملا کارشناسی رو داشتن.
بله.
میتونیم بگیم اصلا نگاه مذهبی، یعنی پس دخیل نبوده. نه اینکه از این باب که چون شیعه هستیم بیاییم احادیثشون رو ببریم زیر سوال، نه، یک کار کارشناسی، یک کار فنی خیلی علمی و مستند اومدن انجام دادن تا حتی برای خودشون هم قابل استفاده باشه.
احسنتم. من بیان حضرت عالی رو اینجور تکمیل میکنم.
بله.
که نگاه نویسنده در این کتاب یک نگاه کاملا تاریخیه. یعنی اومدن توصیف کردن که در فضای حدیث نگاری اهل سنت چه اتفاقاتی افتاده. و نکته مهم اینه که در بررسی منابع حدیثی اهل سنت تماما از خود منابع اهل سنت بهره گرفتن. یعنی توصیف آنچه که بر سر حدیث آمده در این سالها بر اساس آنچه که خود اهل سنت در معتبرترین منابعشون بیان کردن در این کتاب اتفاق افتاده و جریان پیدا کرده و بیان شد.
احسنت. بسیار عالی. اگه اجازه می‌فرمایید یک توقف داشته باشیم، مختصر ان شاءالله استراحتی کنیم، ان شاءالله یک میان برنامه ببینید و باز هم خدمتتون خواهیم رسید.
به مقدمش امشب هستم ستاره ها بیتار، فلک میباره پیش پاش بارونی از مهتاب، به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه اربا، به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه ارباب، تجلی نور داور ناظر آل پیغمبر، تجلی نور داور ناظر آل پیغمبر،
بگو به شوق،
به شوق میلاد دلبر، امشب دلم از غم آزاده، به شوق میلاد امشب دلم از غم آزاده،
مدینه نهب دیداره پسر امام سجاد،
زاده تجلی نور علم و تقوایی، خوشید سپهر ایمانی، بهشت علم و تقوایی، خوشید سپهر ایمانی، تو کشتی بی همتایه دریای علوم قرآنی، تمام حکمت پا بستن، تمام حکمت پا بستن، مشیت حق در دست، تمام حکمت پا بستن، مشیت حق در دست، به شوق میلاد دل بر این شب دلم از غم آزاده، مدینه محو دیداره پسر امام سجاده، تا تجلی نور داور باقر آل پیغمبر
تجلی نور داور
باقر العلمی و عد خدا لقب داری به هر کلامت اعجاز شاه عرب داری به آل طه تو از حسین و حسن نسب داری تجلی نور داور
عرض سلام و تبریک مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله که زیارت آن امام همام به زودی در مدینه منوره در سامرا انشالله نصیب همه ما و شما شیعان بگردد. خب جناب استاد، پیرامون کتاب، کتاب اعتبارسنجی منابع حدیثی عامه، توضیحات کلی رو فرمودید در مورد بخش ها، سرفصل ها و محتوای کتاب که خود حضرت عالی هم دیگه دست داشتید دیگه در تدوین و تألیف این کتاب، جزو عوامل این کتاب بودید، بفرمایید در خدمت هستیم.
بزرگوارین، عرضم به محضرتون که کتاب در 4 بخش اصلی تدوین و آماده شده. من عناوین این بخش ها رو اولا عرض میکنم، بعد برمیگردیم خدمتتون و یک معرفی میکنم که هر عنوان و هر بخش چه هدفی رو دنبال میکنه و بعضی از مصادیق و شواهد مورد نظر اونها رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. بخش اول کتاب عنوانش هست سنت ستیزی یا سنت نگاری.
بله.
به واقع در این بخش ما منع تدوین حدیث رو محل بحث داریم و محل گفتگو داریم که چه اتفاقی در خصوصا 100 یا 150 سال اول بعد از پیغمبر اکرم افتاد.
هلی.
چه برخوردی با میراث پیغمبر اکرم شد، یعنی اون سیر تعامل اهل سنت رو اینجا با میراث پیغمبر بررسی کردیم. فصل اول سیر تعامل اهل سنت با سنت، فصل دوم ممانعت از حدیث نگاری، فصل سوم آغاز رسمی دوران حدیث نگاری. این آنچه که در بخش اول آمده. اما در بخش دوم، عنوان بخش دوم هست تحریف حقایق.
بله.
در بخش دوم به صورت مفصل که از صفحه 63 کتاب آغاز میشه، مباحثی رو تحت عنوان جعل، حذف و کتمان و تحریف نویسنده بهشون پرداخته. فصل اول علل و انگیزه های جعل حدیث در میان اهل سنت. در فصل دوم جعل فضائل به عنوان صحابه در مقابل عنوان اهل بیت. یعنی اونجا به این پرداخته شده که هر چقدر پیغمبر اکرم تلاش داشتن عنوان اهل بیت رو معرفی کنن برای ادامه مسیر سعادت، در مقابل اونها عده‌ای تلاش کردن عنوانی رو به عنوان صحابه بزرگ کنن، اون عنوان رو در مقابل عنوان اهل بیت جا بزنن و به مردم مسیر اونها رو، مسیر واقعی بعد از پیغمبر اکرم نشان بدن. بله. فصل سوم سنت کتمان حقایق در میان اهل سنت، و در فصل چهارم تحریف یا نابود کردن روایات توسط مؤلفان، یا اینکه بعضن در زمان مؤلف کتابی رو مینوشت، در همون زمان خود مؤلف یا ادعی به جهت اینکه میدیدن مطالبی ناخوشایندشون در اون کتاب اومده، کتاب یا روایات رو از بین میبردن. بخش سوم در کتاب عنوانش هست جرح و تعدیل های رجالی اهل سنت.
بله.
جرح و تعدیل دو واژه خیلی مشهور و شناخته شده در علم رجاله.
بله.
جرح به معنای زخم زدن و به اصطلاح تضعیف کردن یک راویه، یعنی او راوی قابل اعتمادی نیست.
بله.
تعدیل در مقابل او رو عادل شمردن و به معنای توثیق راویه. ما اینجا موارد و شواهد متعددی رو داریم که دانشمندان علم رجال اهل سنت، رجال شناسان اهل سنت قواعدی رو برای علم رجالشون وضع کردند، اما در بسیاری از موارد خودشون قوانین خودشون رو نقض کردند. چرا؟ بله، چرا این قوانین رو نقض کردند؟ از این نقض قوانین رجالی اهداف کلامی و عقیدتی رو دنبال می‌کردند. به صورت کلی جایی راوی رو بعضی وقتا این به تعبیر امروز یک بام و دو هوا،
بله،
یک راوی رو هنگامی که برای خلفا فضیلتی نقل کرده توثیق کردن،
عجب،
همون راوی اگر برای اهل بیت فضیلتی نقل کرده او رو تضعیف کردن و موارد این گونه جرح و تعدیل هایی که واقعا منصفانه نیست بسیار بسیار زیاده که به اونها در این بخش سوم پرداخته شده.
مثال‌هاش هم آمده دیگه.
بله بله، ببینید مثلا در فصل اول ملاک جرح و تعدیل‌های رجالی اهل سنت.
بله.
و در ادامه در فصل دوم این بخش بی‌عدالتی در شرح احوالات ائمه علیهم السلام. فصل سوم یک بام و دو هوا در جرح و تعدیل راویان. فصل چهارم نقل از راویان ضعیف و غیر قابل اعتماد در کتاب صحیح بخاری. چرا عنوان کتاب صحیح بخاری اینجا مطرح شده؟
خاص اینجا
بله
اومده.
به عنوان اینکه کتاب صحیح بخاری تعابیری درش در میان اهل سنت وجود داره که نشان دهنده اینه که اونها بیشترین ارزش و اعتبار رو برای این کتاب قائلن.
بله.
مثلا یه تعبیری راجع به صحیح بخاری دارن که اعظم الکتب بعد القرآن العظیم، که این کتاب رو بعد از قرآن بزرگترین و مهمترین کتاب میدونن. یا حتی تعابیری که اغراق و غلوهای زیادی درش وجود داره نسبت به این کتاب، مثل اینکه اگر کسی در کشتی طوفان زده ای صحیح بخاری رو همراه خودش داشته باشه آسیب نخواهد دید و غرق نخواهد شد. اگر کسی در منزلش کتاب صحیح بخاری رو داشته باشه زلزله و سایر آسیب‌ها به او ضرری نخواهد رساند و مانند این. اما وقتی که مراجعه می‌کنیم به متن کتاب، به احادیث، بعضن می‌بینیم که ما مواجه هستیم با راویان غیر قابل اعتمادی که خود اهل سنت او رو غیر قابل اعتماد معرفی کردن، اما روایات فراوانی در کتاب صحیح بخاری از او نقل شده.
بله.
این سه فصل، سه بخش اول. اما در بخش چهارم عنوانی داریم که این عنوان برای بسیاری حتی از اهل علم و اهل پژوهش عنوان جدیدیه. عنوان بخش چهارم این است: زوال سنت نزد اهل سنت.
بله.
در سه فصل، فصل اول انحطاط باورها، فصل دوم باور به تجسیم خدای متعال، فصل سوم مخدوش نمودن تصویر رسول خدا در منابع اهل سنت، به این بخش زوال سنت نزد اهل سنت پرداختیم. از جمله در انتهای بخش فصل سوم از بخش چهارم،
بله،
به این بحث بیشتر پرداختیم که در زمانی که صحابه پیغمبر اکرم و نسل بعد از اونها که به عنوان تابعین شناخته میشن،
بله،
و اهل سنت اونها رو عادل‌ترین افراد میدونن، صحابه و بعد از اونها تابعین رو، اتفاقا در زمان همینها، یعنی در زمانی که اونها دارن زندگی میکنن، دوره حیات صحابه و تابعین هست، همین صحابه و تابعین که مورد اعتمادترین افراد نزد اهل سنت هستن، در معتمدترین منابع اهل سنت،
بله،
یک گزارشی رو بالاتفاق دارن برای ما مخابره میکنن از اون طرف تاریخ تا به امروز. اون محتوا چیه؟ اون گزارش محتواش اینه: صحابه و تابعین میگن این زمانی که ما داریم درش زندگی میکنیم که چیزی از زمان پیغمبر اکرم هنوز نگذشته، دیگه چیزی از سنت حقیقی پیغمبر اکرم نزد ما اهل سنت باقی نمونده. هر آنچه که پیغمبر فرموده بود همه از بین رفته. این اقرار داره توسط صحابه بیان میشه، نه افرادی که 100 سال، 200 سال، 1000 سال این طرف تاریخ هستن، نه در زمانی که صحابه دارن زندگی میکنن، تابعین دارن زندگی میکنن. و این رو به موارد و شواهدش خواهیم رسید و خواهیم پرداخت.
بله.
اگر اجازه بدین وارد بعضی از شواهد بشیم و محتوا رو بیشتر باز کنیم و در موردش در این فرصت که داریم.
این بخش فصل سوم که بسیار مهم بود، حالا همین بخش اخیر نمیدونم حالا از کجا میخواید آغاز کنید، ولی همین مستمسکی شد به دست مستشرقین، به دست افرادی که ضد دین بودن، چهره پیامبر رو از خود میراث احادیث اهل سنت بیرون کشیدند، روایات رو در آوردن و شروع کردن، دستاویزی شد برای توهین ها، افتراها، کاریکاتورها و تمام این اتفاقاتی که داره میفته.
احسنتون، به مورد بسیار خوبی اشاره کردین. من هم یک تاییدی نسبت فرمایش شما داشته باشم، بعد بازگردیم و از ابتدای کتاب.
بله بله.
نسبت به این فرمایش شما، واقعیت قضیه اینه که اگر کسی با این دیدگاهی که اهل سنت پیغمبر اکرم رو معرفی کردند اکتفای به این دیدگاه بکنه، اکتفای به این گزاره ها و گزارش ها بکنه، تصویری که از پیغمبر اکرم به دست میاره واقعا تصویر مناسب و مقبولی نخواهد بود. تصویر یک انسانی که اولا این تصویر با قرآن و بیانات قرآن ناسازگاره.
بله.
قرآن کریم پیغمبر اکرم رو به عنوان الگو معرفی میکنه.
بله.
به عنوان اسوه معرفی میکنه.
بله.
لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیغمبر اکرم در قرآن در اوج قرار دارن، اما شما وقتی که از قرآن بیایید وارد منابع معتبر اهل سنت، مشهور اهل سنت بشین، در منابعی مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحاح سته، تاریخ ها مثل تاریخ طبری، تفسیر طبری وارد این منابع بشین، اصلا یک تصویر نابهنجاری از پیغمبر اکرم مشاهده میکنید. و این تصویر اگر قرار باشه به دنیا معرفی بشه، آبرویی برای پیغمبر اکرم و دین اسلام نخواهد گذاشت، کما اینکه طبق فرمایش شما این اتفاق افتاده. یعنی بعضی از افراد اومدن بر اساس منابع اهل سنت پیغمبر اکرم رو معرفی کردن، حتی گاهی عمد در این بوده که پیغمبر اکرم بر اساس قرآن و روایات مکتب اهل بیت به دنیا معرفی نشه.
بله.
و بر اساس نگاه اهل سنت معرفی بشه. طبیعتا این چهره ای که از پیغمبر اکرم بر اساس منابع اهل سنت به دنیا مخابره میشه چهره جذابی نیست، بلکه چهره ایست کاملا منفر از دین و از اسلام.
بله.
نه تنها پیغمبر اکرم، بلکه تمام انبیا بی بهره نموندن از طعنه ها، بی حرمتی ها، توهین ها و کنایه هایی که در احادیث اهل سنت نسبت به انبیا سلف آمده. یکی که انبیا رو شروع کردن در هنگام معرفی با چهره ای معرفی کردن که اینها واقعا افراد و رجل دین نبودن، اینها افرادی بودن که دنبال هوا و هوس و منابع
مقام.
بله، منافع شخصی. و این یعنی این چهره نه تنها نزد مسلمان ها نمیتونه مقبول باشه، نزد انسان های آزاده، بلکه در شما نگاه بکنیم به تاریخ تمام انبیا.
بله.
تمام ادیان وقتی میخوان پیغمبرشون رو معرفی بکنن، او رو یک انسان عاقل، آزاده و یک انسانی که دعوت
کامل.
به بله، انسان کاملی که دعوت به حقیقت میکنه، نه دعوت به زشتی. واقعا من شرم میکنم از اینکه بخوام وارد مصادیقی بشم که اونها اهل بیت رو، یعنی انبیا رو، پیغمبر اکرم رو و بعضا اهل بیت پیغمبر اکرم رو اونگونه معرفی کردن. ممنونم از تذکر حضرت عالی.
درس پس می‌دیم.
اگر صلاح بدونید.
بله بفرمایید.
بله.
حد 10 دقیقه فرصت داریم.
بسیار.
بله بفرمایید، در
خدمتیم. اما از بخش اول من به شواهدی اشاره بکنم، یعنی بخش سنت ستیزی یا سنت نگاری، که با این مقدمه شروع می‌کنم مطلب رو، که بعد از پیغمبر اکرم از سال 11 که مسلمان‌ها وجود شریف پیغمبر اکرم رو از دست دادند، چه اتفاقاتی بر سر حدیث آمد؟ یک دوره حدوداً 100 ساله رو ما داریم که اصطلاحاً در اصطلاح علم حدیث با عنوان دوران منع تدوین حدیث از او یاد میشه.
بله.
در دوران منع تدوین حدیث یک مصائبی بر سر میراث پیغمبر اکرم در جامعه اهل سنت آمده که من بعضی از اون موارد رو اشاره خواهم کرد و علاوه بر عنوان مصادیقی رو هم خدمتتون خواهم گفت. مصادیقی مانند، یعنی عناوینی مانند منع از کتابت حدیث، یعنی مانع می شدن کسی بخواد حدیث پیغمبر اکرم رو مکتوب کنه با اینکه پیغمبر دستور به کتابت داده بود. منع از نقل حدیث، بعضی از
دیگه.
بله، بعضی از اصحاب پیغمبر رو خلفا اینها رو حبس می کردن در شهر مدینه که اینها به بیرون از شهر نرن برای سایر مردم احادیث پیغمبر رو بازگو نکنن، یا حتی احراق و آتش زدن احادیث پیغمبر که بارها این رفتار نادرست توسط خلفا اتفاق افتاد که فرمایشات پیغمبر رو که مکتوب شده بود از مردم جمع آوری می کردن و اونها رو آتش می زدن به بهانه های مختلف. اما این دوران منع تدوین حدیث تا چه سالی ادامه پیدا کرد؟ خود محدثین و مورخین اهل سنت در اینجا با هم اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند که تا سال 101 و دوره حکومت خلیفه اموی عمر ابن عبدالعزیز این ماجرا ادامه پیدا کرد و در اونجا به دستور عمر ابن عبدالعزیز که دستور داد احادیث پیغمبر دیگه نگاشته بشه داره از بین میره. بعضی معتقدند که اون زمان آغاز کتابت حدیث نزد اهل سنت بوده.
بله.
اما بعضی معتقدن نه، با دستور او هم این اتفاق نیفتاد و تا سالهای بعد، حتی تا سال 148 و نوشته شدن کتاب الموطع از مالک ابن انس، این ماجرای منع تدوین حدیث ادامه پیدا کرده. اما حداقل اینه که طبق گفته مورخین اصطلاحی دارن به هر 25 سال میگن یک نسل تاریخی.
بله.
بعضی هم به هر 30 سال میگن یک نسل تاریخی. بله. شما حد اقلی رو که اهل سنت در نظر گرفتن، یعنی از سال 11 تا سال 101 در نظر بگیریم.
بله.
3 نسل تاریخی در این 90 سال آمدن به دنیا و از دنیا رفتن.
بله.
در این 90 سال، در این 3 نسل، اگر تمام دست ها هم دست شده باشن برای اینکه سنت پیغمبر اکرم رو کتمان کنند یا از بین ببرند، طبیعتاً برای 100 سال بعد از 3 نسل دیگه حقیقتی نخواهد ماند. ما این رو میخوایم گزارش کنیم بر اساس منابع خود اهل سنت. این مقدمه اول.
بله.
مقدمه دوم این که توجه کنیم، که من اول عرائضم اشاره‌ای داشتم، توجه کنیم ببینیم پیغمبر اکرم خودشون چطور با شفقت، مهربانی و دلسوزی امت رو بیدار کردن در زمان خودشون که مردم بعد از من عده‌ای میخوان مصائبی رو بر سر حدیث بیارن، حواستون جمع باشه تا بتونین مسیر رو درست تشخیص بدین. من بعضی از فرمایشات پیغمبر اکرم رو میخونم خدمتون. همه اینها هم از منابع اهل سنت قرائت خواهد شد. تشویق به حفظ و نقل حدیث کردن پیغمبر اکرم. فرمودن که نظر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها لمن لم يسمعها. خدا رحمت کنه اون بنده ای که روایات من رو یاد بگیره به افرادی که نشنیدن برسونه. یا فرمودن قید العلم بالکتابه، یا اینکه فرمودن در آینده ادعی حدیث من پیغمبر رو نخواهند پذیرفت و خواهند گفت فقط قرآن، که پیغمبر اکرم فرمودن این کار تکذیب من پیغمبره اگر کسی حدیث من رو نپذیره و فقط قرآن رو بخواد بپذیره. اما در این بخش تعامل حاکمان بعد از رسول خدا با میراث پیغمبر اکرم رو در چند محور،
بله،
به خاطر اینکه فرصت هم کم هست کمی سریعتر عرض خواهم کرد. اقدام اولی که کردن خلفا منع از نقل احادیث پیغمبر اکرم بود. یک روایت رو از کتاب تذکرة الحفاظ از شمس الدین ذهبی از بزرگان اهل سنت میخونم از پیغمبر اکرم. ایشون نقل میکنه که خلیفه اول به مردم خطاب کرد که انکم تحدثون عن رسول الله احادیث تختلفون فیها. شما احادیثی از پیغمبر نقل میکنین که باعث اختلاف مردم میشه. فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، از این به بعد حق ندارید از پیغمبر حدیث نقل کنید. پس چه کنین؟ فمن سألکم فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله، هر کی از شما سوال کرد بگید بین ما و شما قرآن هست، ما نیازی به حدیث پیغمبر نداریم. این دقیقا همان پیشبینی پیغمبر اکرم. من کتابت، خلیفه دوم از اصحاب پیغمبر سوال کرد آیا موافقید احادیث پیغمبر رو مکتوب کنیم که از بین نره؟ همه اصحاب گفتن بله. یک ماه احادیث رو ننگاشت، بعد از یک ماه گفت من به این نتیجه رسیدم که خوب نیست احادیث پیغمبر نگاشته بشه، ممکنه باعث گمراهی افراد بشه.
عجب.
اقدام سوم، آتش زدن احادیث. ابن سعد در طبقات الکبری می نویسه که خلیفه دوم انشد الناس ان یعتوه بها، مردم رو قسم داد که احادیثی که از پیغمبر نوشتید بیارید. خب مردم تصور کردن که میخواد احادیث رو منظم کنه، جمع آوری کنه. فلما اتوه بها، وقتی احادیث رو آوردن برای خلیفه، امر به تحریقها، دستور داد احادیث پیغمبر رو آتش زدن. خب این شیوه برخورد با میراث، با تاریخ، با حقایق یقینا خلاف روش صحیح و سنت پیغمبر اکرم. اقدام چهارم، حبس اصحاب که اشاره کردم.
بله.
در روایت خودشون هست که ان عمر حبس ثلاثه، سه نفر رو در شهر محبوس کرد. اونها کی بودن؟ اصحاب معروف پیغمبر، ابن مسعود، بله، ابو دردا و ابو مسعود انصاری. اینها رو اجازه نداد، در نقلی هم از ابو ذر، اجازه نداد اینها پاشون رو بیرون از شهر مدینه بگذارند و احادیث پیغمبر رو نشر بدن، به شهرهای دیگه برسونن. اقدام پنجم، تهدید به قتل. خلیفه دوم حتی اصحاب پیغمبر رو تهدید به قتل میکرد که شما حق ندارید احادیث رو نقل کنید و الا جونتون رو از دست خواهید داد. لذا حذیفه که یکی از اصحاب محبوب پیغمبر اکرمه، بله، میگه اگر من کنار یک جوی آبی بشینم، دست زیر این آب ببرم، بخوام از این آب بنوشم، در این مدت کوتاه زمان اگر بخوام حقایقی رو بیان کنم، این دست من به دهانم نخواهد رسید و سر من از بدنم جدا خواهد شد. این چه فضایی در زمان خلفا ایجاد شده که اجازه نقل حدیث در اون وجود نداره. اما در بخش دوم، تحریف حقایق، علل و انگیزه های جعل حدیث. در این علل ابن ابی الحدید معتزلی گزارشی میده که شواهدش بسیار زیاده. بیان میکنه که ان معاویه وضع قوما من الصحابه، معاویه یک گروهی از صحابه رو مأمور کرد در مذمت امیرالمؤمنین حدیث جعل کنند.
عجیب.
و اونها هم به خاطر اون پولی که معاویه میپرداخت این کار رو به عهده گرفتن و قبول کردن و احادیث زیادی رو جعل کردن.
بله.
در این بخش فتاوایی رو ما از اهل سنت و علما اهل سنت باش مواجه میشیم که به صراحت فتوا دادن حقایق تاریخ اسلام باید نابود بشه، حذف بشه، نباید بیان بشه. من یکی دو نمونهشو فقط عرض میکنم.
بله.
فتوای معروف از ابو حامد غزالی که او میگه یحرم علی الواعظ و غیره روایت و مقتل الحسین و حکایاته و ما جرى بین الصحابه من التشاجر و التخاصم، بر همه آحاد جامعه، چه واعظ باشند چه شغل دیگه ای داشته باشند، حرامه که چه کنن؟ ماجرای سید الشهدا و شهادتش رو نقل کنن. یک. عجب. و دو، هر اتفاقی که بین صحابه افتاده نقلش حرامه. ما حق نداریم مشاجرات و مخاصمات اونها رو برای مردم نقل کنیم.
منظورشون همون چند سال حکومت امیرالمؤمنین.
بله، اولین مشاجره و مخاصمه هجوم به خانه حضرت صدیقه سلام الله علیها، قصد خلافت و شهادت حضرت محسن سلام الله علیه. یعنی به صراحت فتوای بر حذف حقایق تاریخی دادن. هر چقدر فرصت هست بفرمایید. من
متاسفانه وقت ما به پایان رسیده، من خیلی شرمنده هستم از حضرت عالی و خیلی استفاده کردم. بحث خیلی مفصل هست و شواهد و نمونه ها بسیار زیاد هست. من فقط این نکته رو عرض کنم خدمت بینندگان عزیز، افرادی که میخوان این کتاب رو تهیه کنن میتونن مراجعه کنن به سایت و پایگاه مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام، از همونجا میتونن کتاب رو خریداری کنن. در فروشگاه های آنلاین کتاب هم فکر میکنم موجود باشه. اگر مطلبی هست بفرمایید. به عنوان
بزرگواری من هم تشکر میکنم از حضرت عالی، بینندگان محترم و عوامل محترم برنامه. امید و آرزومون اینه که در این ایام مبارک ماه رجب خدای متعال بر جمیع مؤمنین تفضل کنه و فرج آقا و مولامون امام زمان علیه السلام رو برسونه تا دست در دست اون بزرگوار بتونیم منهج صحیح پیغمبر اکرم رو بپیماییم. متشکرم از حضرت عالی و بزرگوار.
من تشکر میکنم از جناب عالی، جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حامد فرجپور و همچنین انشالله خداوند صحت و عافیت عنایت کنه به جناب حاج آقا حجت الاسلام و المسلمین مرتضی فرجپور والد گرامی.
انشالله. متشکرم.
خیلی ممنون. متشکر. تشکر میکنم از شما عزیزان و همراهان گرامی. شب جمعه است. برنامه رو با این دعا به پایان میرسانم که یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه. تا دیداری دیگر شما رو به ایزد منان میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا
ابو صالح
تویی که دلار